بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مقدمه ای که ما داشتیم، در این مقدمه 8 مطلب را بیان کردیم. در حقیقت 5 مطلب گذشته، الان در مطلب 6 هستیم. البته این مقدمه تا حدی خوب است، ولی در آینده نتیجه بخشه. در آیه مبارکه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، این عناوین سبعه که هست، در اینجا 3 احتماله. مسلماً احتمال اول متعینه. احتمال اول بگیم اصلا این عناوین فقط مال نسبیاته. البته در آیه کلمه نسب نیست. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم نسب نیست، اما متبادر نسبه. پیش هر کسی این آیه را بخوانن بگن نسبیات مراده. مادر رضایی تبادر نمی کند، خواهر رضایی تبادر نمی کند، عمه رضایی و خاله رضایی. ظاهر این آیه این است که این عناوین سبعه که به وسیله نسب محقق می شوند، این برای شما حرامه. احتمال دوم این است که بگیم نه، کلمه امهاتکم وضع شده است به جامع، بین ام نسبی و بین ام رضایی. بناتکم وضع شده از برای اعم از بنات نسبی و بنات رضایی الی آخر. احتمال سوم نگیم قدر مشترک معنویه، بگیم مشترک لفظیه. گاهی وضع از لل ام نسبی و وضع لل ام رضایی. بنات وضع للبنت النسبی و وضع للبنت رضایی. مسلماً احتمال دوم که مشترک معنوی باشد، این تبادر نمی کند. همچنین سومی هم تبادر نمی کند. اونی که تبادر می کند همون اولی که این عناوین عناوین نسبی باشند، غیر نسبی را شامل نیست. لا، به صورت مشترک معنوی که جامع بین نسب و رضا باشد، یا به صورت مشترک لفظی. اما چه اثر دارد؟ از این که ما دومی را باطل کردیم، سومی را باطل کردیم که همان مشترک لفظی باشد، اثرش این است که با این آیه در تمام نسبی ها استدلال خواهیم کرد. در تمام نسبی ها استدلال خواهیم کرد. مثلا خواهیم گفت اگر بچه زانی، بچه زنا، عرض کنم خدمتون که دو پسر باشد، با مادر خودش نمیتونه ازدواج کنه. چرا؟ اینها از کنم ام ولد نسبی هستن، یعنی لغوی. بنابراین از این که گفتیم مشترک لفظی نیست، در تمام موارد نسبی با این آیه استدلال خواهیم کرد. اما دومی را باطل کردیم. دومی کدام؟ که قدر مشترک باشد بین الام رضایی و ام نسبی، با این آیه در مورد رضا نمی شود استدلال کرد. فقط این آیه منحصر است به نسبی. دقت کنید، اثر دومی و سومی روشن بشود. اثر سومی این است که باطل شد فقط برای نسبی، در موارد نسبی به اطلاق این عناوین تمسک خواهیم کرد. دومی را که باطل کردیم که قدر مشترک باشد، اثرش این است که در رضایی نمی شود به اطلاق این آیه تمسک کرد. بخوانیم العناوین السبعه الحاصله بالنسب. فی العناوین السبعه الوارده فی قوله سبحانه حرمت علیکم امهاتکم، سه احتماله. یک، ان یکون کل عنوان، پیدا نکردید؟ روشنه، کمی تغییر دادم من. ان یکون کل عنوان، پیدا نکردید؟ بله، عبارت کمی فرق داره. ان یکون کل عنوان موضوعا للحاصل بالولاده، کمون قول اول، ای کون المرأت امن للانسان ان طریق الولاده و هاکزا سائر العناوین من دون ان یشتمل العناوین بالرضا. همین. دوم، ان یکون مشترکن معنویین موضوعن للجامع بین الولاده و الحاصل بالرضا. فالام الوارده فی الآیه اعم من الام النسبیه او الرضائیه. کمی عبارت فهم داره. سه، ان یکون مشترکن لفظیین تارتن یوزع بالعناوین النسبیه و اخرى بالرضائیه. بعد، والحق هو الوجه الاول، وگر ترتب بر بطلان دومی. دومی کدوم؟ که عرض کردم خدمتون که مشترک معنوی باشد، این باطله. وگر ترتب بر بطلان دومی که مشترک معنویه، انه لا یمسن التمسک به هذه الآیه علا تحریم غیر النسبیات. با این آیه نمیتونیم بر در مورد رضا استدلال کنیم. کما اینکه بر بطلان سومی مترتب است با این آیه در نسبی ها استدلال میکنیم. دومی را که باطل کردیم در رضایی نمیشود استدلال کرد. سومی را باطل کردیم در نسبی میشود استدلال کرد. یکی استدلال کردن، دیگری استدلال نکردن. با این آیه در نسبی میشود استدلال کرد، با این آیه در رضایی نمیشود استدلال کرد. و لذا مثال زدم، بچه ایست که عرض کردم از زنا متولد شده، مادرش برش حرامه. چرا؟ به جهت اینکه هم حرمت علیکم امهاتکم، مادرشه. حالا محروم از ارثه اون یه مسئله دیگریست، و الا این مادر است و این بچه. در زنا هم این مسئله را میگیم. الا اگه حال توجه کنید، از این که این مخصوص نسبیاته، پس آیه در نسبیات به درد میخورد، اما در رضائیات به درد نمیخوره. دیگه از این واضح تر. تمام. السابع فی انه لیس للرضا حقیقة شرعیه ولا متشرعیه. البته این هم مقدمه هفتمه. اون این است که رضا نه حقیقت شرعی دارد و نه حقیقت متشرعه. حقیقت شرعیه در لسان نبی، متشرعه در لسان ائمه و صحابه و مسلمین. رضا همون معنی لغویه. خاطرتون هر چه گفتیم، گفتیم مس و طفل عرض کنم صدی المرأه. بچه اگر عرض کنم خدمتو که پستان زنی را بمکد، به این میگن رضا. این حقیقت شرعی دارد که شرع مقدس درش تصرف کنه، ولی حقیقت متشرعه دارد که در حقیقت علما در اون تصرف کرده باشد. ممکنه جنابانه بگید اثری عرض کنم خدمت که این مسئله چیست؟ اثر این مسئله چیست؟ نه حقیقت شرعیه، نه حقیقت متشرعه که اثر دارد. آقای نجف آبادی خوابه یا بیداره؟ بله بیداره. و چه اثر دارد این مسئله؟ نه حقیقت شرعی، نه حقیقت متشرع، چه اثر دارد؟ تمسک به اطلاق. عرض کنم بچه ای را، عرض کنم خدمتتون که شیر دادیم، اما به وسیله شیر را رختیم در شیشه، عرض کنم از طریق شیشه، عرض کنم خدمت که شیرش دادیم، یا ایجار کردیم. آقا قدرت ایجار کدمه؟ آجره یوجره به دهانش ریختیم. آیا همه اینها را میگیرد؟ چرا؟ عرض کردم رضا این است که شیر زنی را بخورد، اما از طریق مس باشد؟ نه مطلقا. بنابراین هر کجا که شک کنیم میتونیم به اطلاق آیت تمسک کنیم. خیلی از شرایط علما شرایطی را ذکر کردن، اگر این شرایط دلیل شرعی داشته باشد حق با شماست. امام بفرماید که ایجار کافی نیست، شیشه بریزی عرض کنم خدمت که تو دهانش بکنی کافی نیست چرد. اما هر کجا که امام نگفته دلیلی بر جزئیت و شرطیت و مانعیت نداریم این فرق نمیکنه. حالا فرق کنه زنی هست و حائض، بچه همسایه را شیر میدهد، من احتوار میدم حائض بودن مانع باشد از نشر حرمت؟ میگیم نه. به امهاتکم اللاتی ارضعنکم، فرق نگذشته بین امی که طاهر باشد و بین امی که حائض باشد. بنابراین چون حقیقت شرعیه ندارد، در مواردی که رضا صدق کند ما به اطلاق آیه تمسک خواهیم کرد. توجه فرمودید. یا مثلا فرض کنیم که زنی هست و شوهرش عرض کنم طلاق داده و اما هنوز لبنش هست، شک بکنیم که آیا فحلی بالا سرش نیست این کافی هست یا کافی نیست؟ بگیم فرق نمی کند. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، حالا شوهرش باشد یا از شوهر طلاق، خلاصه هر کجا که ما شک بکنیم به اطلاق آیه تمسک میکنیم. پس تا اینجا ما دو مطلب را گفتیم. مطلبی که در ششم گفتیم غیر مطلبی است که در هفتم گفتیم. در ششم پایه ریختیم برای هفتم، ششم پایه هفتم شد. چون گفتیم رضا، عرض کردم خدمت که فقط نسبی را میگیرد، رضایی را نمیگیرد. ببخشید، این عناوین سبعه نسبی را میگیرد، رضایی را نمیگیرد، لا بالقدر المشترک ولا بالاشتراک اللفظی. پایه شد برای هفتم. بنابراین هر کجا که کلمه رضا صدق کند ما شک کنیم که آیا شرط هست یا نیست، مانع هست یا نیست، مادامی که دلیل شرعی نباشد ما بر اطلاق آیه تمسک میکنیم. زنی هست حائض، زنی هست شوهرش طلاق داده، در همه اینها بر اطلاق آیه تمسک میکنیم. البته عرض کردم خدمتتون که شک در شرایط یا شک در موانع، در شک در شرایط و شک در موانع، هل هو شرط اولا، هل هو مانع اولا. ما هو المرجع فی الشبهات، فی الشبهات الحکمیه والموضوعیه. حکمیه را از ما سبق فهمیدیم، در واقع باید بگیم ما هو المرجع فی الشبهات الموضوعیه، و الا در شبهات حکمیه عرض کرده مرجع اطلاق شک در شرطیت، شک در مانعیت، هل هو شرط اولا تمسک به اطلاق، هل الهیز مانع اولا تمسک به اطلاق. انما الكلام در شبهات موضوعیه و این حکمیه را در ما قبل فهمیدیم. آیا قدرت شک در شرطیت یعنی چه؟ هل هو شرطن اولا، طهارت از حیث شرط است اولا، داشتن شوهر شرط است اولا، حیث مانع است یا نه؟ در همه اینها نفی میکنیم شرطیت را و نفی میکنیم مانعیت را. بنابراین شبهات حکمیه روشن شد. این عنوان فقط مال موضوعیه هست. اگر آمدیم شک ما در موضوع، پیغمبر فرموده، امام فرموده که یک شبانه روز شیر بخورد، ولی نمیدونیم یک شبانه روز شیر خورده یا کمتر. عدد گفتن که 15 بار، نمیدونم 15 باره یا 14 باره. در شبهات موضوعیه مرجع اصول عملیه است. از اصول عملیه کدوم؟ عرض کنم خدمتون که شما گاهی اصول موضوعیه را جاری میکنی و گاهی اصول حکمیه را از هم جدا کنی. آیا این بچه من 15 بار شیر خورده یا 14 بار؟ هم اینجا میتونیم اصل موضوعی جاری کنیم، هم میتونیم اصل حکمی. اصل موضوعی را بگور آقا شارودی. اصالت و عدم تحقق هذه العناوین السبعه. اصل این است که این عنوان محقق نشده. این سابقا ولد رضایی نبود، الانم ولد رضایی نیست. سابقا بنت رضایی نبود، الانم نیست. در شبهات موضوعیه تمسک بکنیم به اصل موضوعی. اصالت و عدم تحقق رابطه بین این بچه و بین این مادر. ممکنه جنابعالی به اصول حکمیه تمسک کنی. اصول حکمیه حلیت. سابقا این بچه ازدواجش با این زن حلال بود، الانم چیه؟ حلاله. البته آقایان به ما در اصول گفتن اصول موضوعیه، خبرشو بگو. اصول موضوعیه این همه جمعیت خبرشو نگو. اصول موضوعیه حاکم بر اصول حکمیه است، ولو متحد المضمون باشن. اینجا مضمونشون متحده. اصالت و عدم تحقق هذه العناوین از نظر نتیجه با اصالت الحلیه یکیست، اما با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی رسد. البته دلیلش در رسائل. تلخص من اول الارض کنم سابع و سامن یک کلمه. اگر ما در ارز کنم خدمتون که شک در شرطیت کنیم، شبه حکمیه. اگر در شبهات حکمیه شک در شرطیت کنیم، شرط است یا نه، جزء است یا نه، مانع است یا نه، المرجع هو الاطلاق. ادله اجتهادیه است. ارزانکم نگفته که مادر طاهر باشه یا مادر شوهر داشته باشه. و اما در شبهات موضوعیه مرجع اصول عملیه است. پس اگر از ما بنا شد که امتحان بگیرن برای خبرگان، آیا در شبهات حکمیه و موضوعیه رضا از کنم شک کردیم چه کنیم؟ بگیم اگر شبهه حکمیه شد، المرجع هوال اطلاقات ادله اجتهادیه. و اگر شبهه موضوعیه شد، المرجع هوال اصول العملیه. اصول عملیه هم گاهی اصل موضوعی عدم تحقق هذه العناوین و گاهی اصل حکمی اصالت الحلیه. ولی شیخ در رسائل گفته اصول موضوعیه حاکم بر اصول از کنم حکمیه هست، ولو کانا متحد اگر مضمون ولو مضمونشان واحد باشه. بما ان المختار، البته این مربوطه به شبهات، میگه ان اللفظ باق على معناه العرفی فکل ما شک فی کون شیء شرطن، مثل داشتن شوهر او مانعا حیث به مقتضی اطلاق الموجود فی الادله رفع میکنیم، نحو قوله تعالی و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه. این سه سطر مربوط است به قبلی، عمده همینه. و اما اذا کانت شبهت موضوعیتن فمع کون مفهوم الرضا امرا واضحا مبینا فالمرجع هو الاصول العمليه الموضوعيه عدم تحقق هذه العناوين او الحكميه اصاله الهليه عند عدم الاولى. فاذا شك في كون الرضا متحققا، 15 بار بوده یا 14 بار، کیفن و کمبن جرت اصالت و عدم تحقق العناوین السبعه از محرمه علا وچن لا یکون و مثبتن. کما انهو یجود تمثل کی عند عدم الاصل الموضوعی التمثل بالاصل الحکمی، اعنی بقاء الهلیه و جواز تزویج الى غیر ذلك. و به هازا تبین ان المرجع الشبهات الحکمیه، مثال بزن، شک در شرطیت، شک در مانعیت هو الاطلاقا، و فی الشبهات الموضوعیه هو الاصول العملیه. حالا من یه مثالی بزنم، از آقایون بپرسیم. گوسفندی را ذبح کردیم، عرض کردم خدمت کن، نمیدونم، عرض کردم خدمتون که حدید حتما شرط حدید، یا اینکه استیلم برای اون چی آقا کافیه، و با این ذبح کردیم. اینجا در اینجا شما دو تا اصل دارید، بفرمایید. یک بله، شبهه حکمیه است، به اطلاقات تمسک بکنیم. بگیم کلمه زب عرض کردم در روایات و آیات آمده است، این مقید نکرده حتما آهن باشد، استیلم کافیه، مطلقه. اینجا شبهه حکمیه است، شما میتونید عرض کردم به اطلاقات تمسک کنید. و اگر شبهه موضوعیه شد، اونجا هم شما میتونی به اصل حکمی، به اصول عملیه مراجعه کنید. نوشته من تمام، شما نوشتتون لطف کنید. بقیه چیه؟ یا ببخشید آقایی من شرایط الرضا. مقدمه ما تمام شد، 8 مقدمه بود و عرض کردم خدمتون که این مقدمات 8 تمام شد. الان میرسیم شرایط الرضا. اذا عرفت ما قدمنا فاعلم انه لا بد فی تحقق الرضا عرفا او شرعا، البته قسمت اعظم شرعا، من شروط الیک بیانها. الشرط الاول ان يكون اللبن عن نکاح صحیح او ملک یمین. نکاح، نکاح صحیح باشد. عرض کنم لبن زنا به درد نمیخوره، نکاح صحیح. او ملک یمین، کنیزی باشد که انسان با اون ازدواج کند. البته میشود در حقیقت ملک یمین است و بعد ام ولد می شود برای انسان. الا ایهان، شیر باید شیر پاک باشد. البته این شرط، شرط عرفی نیست، شرط لغویه. اگر یک زنی هست و خدای نکرده لبنش لبن حرامه، بچه همسایه را اونقدر شیر داد که هم استخوانش قوی شد و هم گوشت رو عرفان میگن ولده. اما شرع مقدس در اینجا شرطی را اضافه کرده. اگر اضافه نکرده بود به اطلاقات تمسک میکردیم. این رضا است. اما شرط مقدس، شرع مقدس فرموده حتما باید ولع رضا، باید شیر شیر پاک باشد. اقول هاکذا انونه المحقق فی الشرایع و المراد من النکاح ان نکاح صحیح، مراد از اون نکاح از کرم هو الوطع لل عقد. چون اختلاف است که آیا نکاح در قرآن به معنای عقد یا نکاح به معنای وطع. صاحب جواهر اینها معتقدند که نکاح در قرآن به معنای وطع. الا اجهال در اینجا نکاح به معنای وطع. و ما بفرمایید که و ما اکبر بهی و مستحسنه من الروایات الوارد فیها و اشتراط کون لبنه لبن الولاده، ارز کردم پشتر چیه؟ او ما یقاربه. ارز کردم خدمت که نکاح صحیح دو بار دارد، من یکی را گفتم دیگری نگفتم. اولا وقت باشد، بدون وقت به درد نمیخوره. الان دختری هست که ماشاءالله چاق و چنده ازدواجم نکرده اما پستانش میریزد، این به درد نمیخوره. چرا؟ این لبنش لبن وطع نیست. این قید اول. قید دوم باید وطعش هم صحیح باشد. در واقع این کلمه دو معنا را میرساند. شیرش نتیجه نکاح باشد، نه شیر عرض کنم بدون نکاح، و سانگن نکاحش صحیح. قال الشیخ فی الخلاف فإذا در لبن امرأت، اگر می گفت جاریه بهتره، فإذا در لبن جاریت من غیر ولاده فأرزعت صبیا صغیرا لم ینشر الحرمه و خالف جمیع الفقها فی ذلک. هر باقی شیخ ان شیخ عرض کنم توصی بگد خالف جمیع الفقها، مرادش فقهای اهل سنته. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، عرض کنم و اشار بقوله و اخبارهم الى روایات تالیه که انشاءالله فرداست.